أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای خویی مرسلات صدوق رو حجت نمی دونن با این بیان که ممکنه مبنای شیخ صدوق در اعتبار روایت با مبنای ما فرق داشته باشه. آقای سیستانی در پاسخ این بیان اولا نقض کردند که این بیان در توصیقات و تضعیفات رجالیون هم میاد و شما اونجا را قبول دارید، اینجا را چرا قبول نمی‌کنید؟ ثانیاً جواب حلی ارائه میدن که لازمه اصالت الحس عند دوران امر الخبر بین الحدس والحس این هست که روایت رو حمل کنیم بر حس. و در ما نحن فی در مرتفع در مرسلات صدوق احتمال حس ولو من جهت نقل کابر ان کابر و ثقت ان ثقه موجود هست. بنابراین ما باید مرسلات صدوق رو علل قاعده بپذیریم. البته بعدیشون نکات دیگری رو متعرض میشن که اون رو بعد عرض کنم.
یعنی حس کردن که
اونا ثقه. حالا این در به نظر میرسه این بیانی که ایشون دارن این بیان ناتمامه. ببینید ما یه سری اصلهایی رو گاهی اوقات در نظر میگیریم، یک قانون عام و یک لفظی بیان میکنیم، بعد شروع میکنیم به اطلاق این قانون توسط کردن یه چیزی به نام اصالت الحس در نظر میگیریم. میخواییم ببینیم آیا این اصالت الحس اطلاقش مثلا شامل اینجا میشه یا نمیشه. اینجوری نباید با سیره های عقلاییه و قواعدی که بر پایه ارتکازات عقلاییه استواره برخورد کرد. دید موارد کجاها اوغلا این رو به کار میبرن کجاها به کار نمیبرن. ما ببینیم یه موقعی یه بند خدای اومده میگه که زید عمرو رو کشت. ما احتمال میدیم که این حق صده باشه، احتمال میدیم حس کرده باشه. خب اینجا بگیم که ادله حجیت خبر، ادله شهادت، هر کدوم تعبیر بکنید اختصا میکنه که ما این خبر رو بپذیریم. ولی یه جایی ما میدانیم این که میگه زید عمرو رو کش خودش ندیده، از کس دیگه این مطلب رو شنیده. خب یعنی قطعا خودش ندیده، یا حدس زده یا از کس دیگه ای شنیده. خب نداره. اینجا هم ما بگیم که دوران هم بین حس و حدس هست، ما میگیم که این حدس نزده، از کس دیگه ای این مطلب رو شنیده. خب این که این مطلب رو از کس دیگه ای شنیده، آیا ما میتوانیم بگیم حتما اون شخصی که این ازش شنیده ثقه بوده؟ یه بحث اینه که حدس نزده بر مبنای اخبار دیگری این مطلب رو داره به ما خبر میده، این رو بگیم بله. ولی اینکه اون شخصی که این رو اخبار داده اون هم ثقه بوده حتما، آیا این رو هم قابل اثبات هست؟ خیلی روشن نیست که ما بتوانیم این رو اثبات کنیم که اون مخبرون انهی که واسطه در نقل، اون واسطه هم ثقه هست و همسال اینا.
یعنی
بخواییم
با
اصالت الحس اینو اثبات کنیم که واسطه ثقه هست، اون نمیشه. اینجوری نیست که بتونیم اون اثبات کنیم. خب این یه بیان بدوی هست که به نظر میرسه. این بیان رو حاج آقای بیانی دارن در واقع تعمیق همین بیان بدویه. ایشون میفرمودند که اینکه ما مثلا مرحوم صدوق بگیم که در تمام مواردی که این مرسل تعبیر میکنه همه اینها یک اخبار متواتری وجود داشته، ما مطمئنیم که اینجور نیست. اونی که هست عرض کنم خدمت شما، حد اکثر این که بگیم که اینها بر اساس یک خبری که معتبر هست در نزد خودش قال صادق رو تعبیر کرده. اما این که بخوایم بگیم بر اساس یک خبری که معتبر اندل کل هست بنابر جمیع مبانی معتبر هست، این رو یعنی کنه متواتری هست که هیچ اختلافی در پذیرشش و امثال اینها نیست، این آدم مطمئن هست که به این شکل نیست. خب حالا که قرار شد بر اساس یک خبری باشه که در نزد صدوق حجت، خبر حالا عرض کنم خدمت شما، این خبر دو تا مقدمه داره برای اثبات معتبر بودن خبر در نزد صدوق. یکی این که صدوق یک مبانی در حجیت خبر داره، یک مثلا خبر معتبر باید این شرایط رو داشته باشه. نکته دوم این که شرایطی که در اعتبار خبر هست در این مورد موجوده. آجا می فرمودن در مرحله تطبیق کبرا بر صغرا، خب شما بگید مثلا اصل این هست که صدوق قولش حجت هست و امثال این ها، ما نمی دانیم. فرض کنید صدوق عقیدش این هست که خبر امامی که لم یظهر منه فسخون حجته، نمیدانیم این راوی که ازش نقل کرده و به توسط او وثاقت مثلا این خبر اثبات شده، امامی که لم یظهر منه فسخون هست یا نیست. اون صغرای قضیه تطبیق اون ضابطه اعتبار خبر بر افرادی که در این وسط واقع هستند، این تطبیق رو شما بگید که دورانم بین حس و حدس اینا رو شامل میشه و اینا معتبره. ولی در اون کبرای قضیه، در این که عرض کنم چه چیزی در اعتبار خبر شرطه، شرایط معتبر در صحت خبر و حجیت خبر در نزد صدوق چیست، در اون ما نمیتونیم اثبات کنیم که اون دیدگاه صدوق با دیدگاهی که ما داریم مطابق هست. به تعبیر حاج آقا اصالت و تصفیه در دیدگاه رجالی و اصولی شیخ صدوق در بحث حجیت خبر واحد ما نداریم. و همینی که اون کبرا حدسی هست، ما اینجا قطع داریم حدس تو کار هست. اینجا بحث احتمال نیست که در جایی که دورانم بین حس و حدس هست احتمالی باشه، ما قطع داریم که در صغراش هم تطبیقات در تطبیقاتش حدسش قطعی نباشه، در کبراش حدسش قطعیه، یک امر استنباطیه که آیا مثلا در اعتبار خبر، خبر عادل معتبره، خبر ثقه معتبره، خبر امامی که لم یظهر منه فسقون معتبره. مثلا اصالت العداله که آقای خویی قائل هستند که قدما اصالت العداله‌ای بودن و بر خبر کل امامی لم یظهر منه فسقون اعتبار میکردن، یا چی دیگه، اون مبانی مختلفی که اینجا وجود داره. بنابراین ما نمیتوانیم با این بیان حجیت مرسلات مرحوم صدوق رو اثبات کنیم.
من نفهمیدم این تلازمه که کبرا نزد مرحوم صدوق حدسی بوده چه کاری داره که صغراش هم حدسی باشه.
نه، برای اینکه اثبات حجیت خبر بشود دو تا مقدمه هست دیگه.
چون تابع اخص.
آره دیگه، تابع اخص مقدمه، دو تا مقدمه هست، نتیجه تابع اخص مقدمه تین هست دیگه. خب
اگه نظر شما
یه لحظه بدید، این نکته ای رو اینجا من زمینه بکنم. تو اون تقریب بدوی که ما ذکر می کردیم، می گفتیم که جایی که شک داشته باشیم که کسی که داره خبر میده بر اساس حدس خبر میده یا بر اساس حس خبر میده، خب اصل این که بر اساس حدس نیست رو ما می توانیم با اصل نفی کنیم، فقط این که آیا اون واسطه‌ای که اینجا هست ثقه هست یا ثقه نیست، این رو نمیتونیم اثبات وثاقتش رو بکنیم. این تقریبی که آجا اخذ کردن، اولا تو این بحث اگر ما از اول میدانستیم که مبناش در توثیق وثاقت بود، در اعتبار وثاقت بود، ایشون میگن مشکلی نداره، میگن در این که این راوی ثقه هست یا ثقه نیست، اون در واقع خبر داره میده که این راوی ثقه است، خب ما قبول میکنیم که راوی ثقه است، میپذیریم به ساقت راوی رو. اما اینکه بحث ما این هست که معلوم نیست به اصطلاح به ساقت داره خبر میده، به اعتبار روایت در نزد خودش خبر میده و اعتبار روایت در نزد خودش معلوم نیست که چه شرایطی رو در این اعتبار شرط میدونسته. و این یه نکته. نکته دیگه این که در تقریب آجاها اصلا، حالا در تقریب آجاها عرض نمی کنم، اصلا در مورد صدوق ما احتمال حدس رو که اصل بر مبنای یک اجتهاد صرف این اخبار رو آورده باشه، از جهت دیگه ای منتفیه، نیاز به این اصالت الحس به اون معنا نداریم. چون ایشون میگه که تمام روایت های این کتاب مستخرجان من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، این همه کتب حدیثی هستن، کتاب هایی که اسم میبره کتاب های حدیثی هستن و تو این بر مبنای حس و اجتهاد و اسلام، یه همه اینا از کتابای حدیثی گرفته شده. همین که از کتابای حدیثی گرفته شده خودش تقریبا اسم کتابهایی رو که در مقدمه فقیه ذکر میکنه از اونها مشخصه. حالا ما اگه خارجه هم میدونیم مرحوم صدوق دعوش و در چیزها این نیست که به غیر روایات تمسک کنه، امثال اینها، یک مطلبی رو به امام صادق، اونم به امام صادق بخواد نسبت به قال صادق، امثال اینا. اینجاها مشخصه که بر مبنای یک روایتیه. حدس ممکنه مرحوم صدوق بر مبنای یک آیه قرآن یک فتوایی رو صادر بکنه، ولی آیه قرآن باعث نمیشه قال صادق بگه که اینی که اون مقداری که ما میتوانیم از اصالت الحس اثبات کنیم، اون مقدارش تا نیازی نیست، اون مسلمه، یقینی هست که اینجا بر مبنای یک روایتی هست، نه بر مبنای صرفا استنباط از قواعد، استنباط از آیه قرآن، استنباط از سیره عقلا، امثال اینها. چون اونا مصحح قال الصادق و قال الباقر رو نسبت مطلب به امام علیه السلام نیست. این که مطلبی رو به امام بخوایم نسبت بدیم بر مبنای یک روایتی باید باشه، حالا اینکه این روایت معتبر هست یا معتبر نیست، اون رو باید مورد بحث قرار داد. اینی که تو کل فرمایش حاج آقا اصلا بحث رو این جا استوار کردن که مرحوم صدوق بالاخره بر مبنای یک روایتی گفته و این روایت این که این روایت تمام این موارد رو روایت‌های متواتر بوده باشه، و آدم میدونه که به این شکل نیست که یه روایت‌های متواتری تو تمام این موارد باشه. حالا اجازه بدید یه نکته اینجا تو این بحث وجود داره که فکر میکنم نکته خاص که یه مقداری مطلب رو هم روشن‌تر میکنه و فرق بین توصیقات رجالیین و مرسلات صدوق رو هم تا حدودی معتبر میکنه. یه بحث با بحث مرسلات خصوص صدوق، اینی که میخوام بگم در مرسلات خصوص صدوقه، ولی یه بحث عام‌تری وجود داره. فرض کنید شیخ مفید اگر یه قال صادق بگه، آیا میتونیم اون رو معتبر بدونیم؟ از اون قدیمی‌تر ابن ابی عقیل تو چیزهاش، کتابهاش ازشون خیلی وقتا نقل میکنن روایاتی که اینها نقل کردن. آیا این روایت هایی که از امثال ابن ابی عقیل نقل کرده، علا ما هو المروی عن آل محمد آل رسول، اینجور تعبیرات تو چیزهای ابن ابی عقیل خیلی هست، آیا اینجور روایت های مرسلی که تو کلام شیخ طوسی در مبسوط خلاف وارد شده، تو کلام شیخ مفید در مقنعه وارد شده، تو کلام ابن ابی عقیل فی ما نقل عنه العلامه فی مختلف اینا وارد شده، اینا معتبر هست و معتبر نیست؟ این بحثایی که تا حالا میکنی بحثای عام بود، ولی خصوص مرسلات صدوق یه بحث خاص داره که بحثش یه مقداری خاص روشن‌تر میکنه. اون نکته‌ای که تو من مقدمه درایت النور بهش پرداختم اون اینه که در بسیاری از مرسلات صدوق گناه‌های مختلف داره. در بعضی موارد مرحوم صدوق اصلا در مقام بیان سلسله سند نیست، مثلا در مستحبات، در فضائل، در ثواب ها. کسی تو فقیه دقت کنه فرق است بین جایی که میخواد مستحبات ذکر بکنه و جایی که نمیخواد مستحبات ذکر کنه. در جایی که مستحبات میخواد ذکر کنه اصلا مقید به سند نیست، قال صادق میاره. خب اینجایی که مقید همین عدم تقید به سند، خودش نشانگر اینه که مرحوم صدوق به اعتبار سند نمیخواد این روایت رو تأکید کنه، تصحیح کنه، و الا نباید فرق داشته باشه بین موارد مستحبات و واجبات. این پیداست یک نوع یه مبنای دیگری، مثلا تسامح در ادله سنن رو ایشون بهش اعتماد داره، حالا ولو نه از باب روایات احادیث منبلغ، به خاطر حسن انقیاد عقلی. و مثلا به هر حال اینکه ایشون در نحوه اسنادها بین موارد مستحبات و واجبات فرق میگذاره، مستحبات رو معمولا مرسل ذکر میکنه، پیداست در مستحبات چندان به سند اعتنا نداره. پس در مستحبات ما نمیتونیم بگیم مرحوم صدوق به اعتبار سندی میخواد روایت رو معتبر، اما در واجبات، در واجبات در بعض خیلی جاها شما میبینید ایشون مثلا 20 روایت داریم، این 20 روایت رو تو 4 تاش سند ذکر نمی کنه، در لابلای این 20 بقیه رو سند ذکر کرده. یعنی مرادم از سند این هست که اسم یک یا دو راوی از روایت خبر رو میاره، ولی در 3-4 تاش اسم هیچ راوی رو نیورده، با قال صادق و قال الباقر رو ابتدا به نام امام علیه السلام روایت رو نقل کرده. بحث اینه که چی شده که مرحوم صدوق بعضی ها رو نام راوی رو آورده، بعضی ها رو نام راوی رو نیورده. من اینو بررسی کردم، یه چیز حدود 60-70 درصد مواردی که مرحوم صدوق مرسل ذکر، مرسل در این موارد مرسل ذکر کرده، در جاهای دیگه هم خبر مرسل بوده، خبر مرسل بوده، یعنی امن اخبره بوده، ان رجلن بوده، امثال این تعبیرات. یا مرسل بوده یا راویش مجهول بالمره بوده، که ذکر راوی هیچ اعتباری بر روایت نمی آورده. که ذکر راوی هیچ در واقع یعنی مرحوم صدوق اگر به این خبر اعتماد کرده حتما به خاطر سند نبوده، به خاطر قرائن خارجیه بوده، به خاطر قرائن. بله یه موارد مثلا 10% مواردی هست که روایت سندهای زیاد داشته، یه چیده بوده، یه 20% هم مجهوله، نمیدونیم علت چیه، 20% نامشخص هست. و این مواردی که روایت به دلیل پر راوی بودن و تعداد زیاد راوی بودن مرحوم صدوق نام روات رو نیورده، با آمارگیری ها و تتبع در موارد مختلف یه چیده 10% و درصد بسیار بالاییش روایت در جای دیگه مرسل بوده. بنابراین ما در جایی می توانیم اصالت الحس رو جاری کنیم که قرینه عقلایی بر حدسی بودن نباشه، و ما در مورد مرسلات صدوق قرینه روشن بر حدسی بودن اکثر مواردش داریم، و در جایی که قرینه بر حدسی بودن اکثر موارد وجود داشته باشه اصالت الحس جاری نمیشه.
در صدایی که فرمودید روی اونایی که به لسان جزمی است یا
لسان جزمی است اینا رو من توضیحاتشو این چکیده عرض من هست، توضیحات یه مقدار مفصل ترش رو توی مقدمه‌ای که بر درایه تورنور نوشتم تو اول درایه تورنور هست در مورد مرسلات صدوق، تحت همین عنوان مرسلات صدوق مفصل بعضی نمونه هاشو آوردم، حتی نمونه های یک بعضیش آوردم. ولی این که میخوام بگم به دو طریق هم بحث رو دنبال کردم این آمارگیری ها. یه طریق اینه که فرض کنید یه مجموعه مرسلات رو فرض کنید 100 تا مثلا 100 تا که نه مثلا 30 تا 40 تا مرسل مختلف رو دنبال کردم که این مرسلات آیا در جای دیگه نقل شدن یا در جای دیگه نقل نشدن. مثلا از این 30 تا مرسل 20 تاش جای دیگه نقل شدن، این 20 تایی که جای دیگه نقل شدن این آمارگیری ها روم 20 تا پیاده شده و همسال این ما. این یه مدل کار. یه مدل کار این هست که در بعضی موارد منبع شیخ صدوق با مقارنه روایتی ترتیبی به دست میاد، مثلا فرض کن بعضی موارد از کافی گرفته شده، بعضی موارد از کتاب محاسن گرفته شده، خصوص کتاب محاسن در قسمت کتاب الحج قسمتی داره کتاب سفر و اینها، اونا همش از محاسنه و مقایسه با محاسن، مقایسه با محاسن نشون میده که اون جاهایی که در محاسن روایت این بوده مثلا ابن ابی عمر امن اخبر و عن ابی عبدالله علیه السلام، ایشون گفت اینو تبدیل کرد به قال صادق علیه السلام، چون راوی اخیری که ایشون معمولا اون راوی اخیر رو میاره، ذکر اون راوی هیچ ارزشی برای اعتبار سند نداره، بنابراین ایشون در واقع اعتمادش به روایت به قرینه خارجی است، چون اعتمادش به قرینه خارجی است سند آوردن به چه درد میخوره، سند آوردن که چیزی نمی کنه.
موارد منفرد هم توش لحاظ کردید که منفرد نیست یا منفرده، چون شاید این موارد خیلی هاش مواردی باشه که
نه 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 به اوناش کار ندارم، اون بحث انفراد از منفرادی بحث دیگه است.
بحث این قرنیه در جایی که بر قرن خارجی، شاید یکی از قرن خارجیش این باشه که چون روایت متعدد خودش باب نقل کرده این روایت مرسلن در کنار اون
نه بحث نه 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 بحث سر این هست که چرا اینو مرسل ذکر کرده، اصلا چرا اسم راوی رو نیورده. کار به این نداریم که حالا معتبر یا معتبر نیست، ابتداعا بحث اینه که ایشون که فرض کنید 20 تا روایت تو این باب آورده، 17 تا روایتش مسنده.
نخواسته خودشو درگیر با ضرب سندی کنه.
نه نخواسته، چرا اون 20 تا رو 17 تا رو درگیر کرده؟ پس اینه تصادفی که نیست.
شاید نداشته
نه اینجور نیست که همون 17 تا رو خودشو درگیر کرده، 3 تا رو درگیر نخواسته بکنه. آخه یه موقع از طرف اصلا بنای درگیر کردن نداره، خب یه حرف. ولی نه، از 20 تا 17 تاش خودشو درگیر کرده.
نه اون
تو 17 تا چجوریه؟ مگه اون اسم راوی آورده، گفته قال از زراره، رو زراره، اسم راوی رو آورده.
ضعف
سندی
داره یا
نداره؟ نه، حالا بس ضعف نداریم، بس این است که چرا اسم راوی رو در 17 تا آورده، در اینا اصلا اسم راوی رو نیاورده.
نکتهش چیه؟ واقعا جا مشکل نداشته.
نه چرا بس این چرا اینجا؟ خب همین رو میخوام بگم، میگم در جایی ایشون اسم راوی رو نمی آورد که آوردن اسم راوی بر اعتبار روایت نمی افزاید.
در اغلب
دیگه، یعنی اغلب درصد بالاش،
اون 10% هم باز مستقیم از معصوم اسناد جزمی داده یا نه؟
آره اسناد جزمی داده، مثلا گفته آره از معصوم گفته قال از صادق علیه السلام 5 تا 6 تا راوی داشته، اونم هست یه درصدیش هم.
حالا این بحث نقل
روایات چی؟
حالا اونم بحث اون
شده. این بحث نقل روایات دیگه جو اشکال نداره. من می‌خوام بگیم اعتبار روایت.
خب بحث اینه که حالا که چنین هست، این که علی ای تقدیر اعتبار ایشون به جهت سند نیست.
حالا
اعتبارش وقتی به جهت سند نبود، اینجا دیگه ما در جایی میتوانیم اصالت الحس رو جاری کنیم که به اعتبار سند ایشون داره صحبت میکنه، ولی جایی که به قرینه خارجیه داره چیز میکنه، حالا اون قرینه خارجی چی هست اون کار نداریم. چیه چه قرینه هستی؟ هر چی اینا رو ببینید. یه نکته میخوام عرض بکنم. من تصور میکنم که یه چیزهایی گاهی قد توی این بحثا مطرح میشه که در اونا فرضیه هایی هست که خب از اون شخص هم بخوایم در مورد این فرضیه توضیح بدیم، الا توضیحات کلی چیز دیگه دستگیر انسان نمیشه.
حالا این موارد رو بررسی کنیم، ببینیم که توی همه این مواردی که مرسل آورده در بینی ها، اینا همه در کنارش روایت صحیح بوده یا روایت معتبری بوده که در مجموع شده مثلا اعتماد کرد. اینجا نمیتونیم اعتبار،
نه اینجور نیست، نه اینجور نیست که این شکلی باشه که بگیم همه موارد در جایی هست که یک روایت معتبری کنارش بوده اینا رو فقط به عنوان معید ذکر میکرده. نه اینجور نیست. اصلا علتی که ما به این مرسلات نیاز داریم اینه که منفرده. اگه در همه موارد یک چیز کنارش رو شوش بچی دردی ما بخوره. حسن اینه این که ما میخواییم بخواده اینکه منفردی
عمل کنن.
نه اتفاقا ما نه ما نه ما که بحثی
به دقت نکردید
بحث اینه که برای چی ما این بحث رو میکنیم اگه ثمره داشته باشه دیگه. جایی که تمام مرسلات صدوق اگر کنارش یه روایت صحیح هست اون رو صحیح حجت که تموم شد رفتید. این که ما اصلا بحث میکنیم، اصلا بحث ما در مورد منفرداتشه، بحث ما در منفرداتشه که به درد بخوره.
نه یه وقت در کنار همدیگه
خب دیگه اشکالی
ممکنه این نظریه رو یه ذره تحلیل بکنه. اگر توی سایر اسناد فقیه غیر از اونهایی که قال صادق میگه، حالا چه به لسان جذب چه به لسان روحیه، در مواردی که از سند رو به تفصیل ذکر میکنه هم موارد متعددی مشاهده بشه که امن اخبار داره، ان رجلن داره، یعنی جاهایی که بازم مشابه همین اگه میخواست مبناش این بشه.
حالا اونا این نکاتی داره، اونا اجازه بدید
من تونستم برسونم.
فهمیدم چی میخواید بفرمایید. ببینید ما در واقع یه نکاتی هست در مورد اینکه ایشون چقدر به سند، چه مقدار از روات سند رو میاره. اون حالا یه توضیحات داره، اون توضیحات نیازمنده بگه بحث مفصل‌تریه. من ای بذارید یه باره دیگه در موردش بحث.
یه کار آماری هم انجام شده که تفاوت بینه. تفاوت بین اسنادهای جزمی و غیر جزمی.
حالا ثبت کنید، حالا اون بحث اونو الان در مورد صحبت کنید.
اگه بگیم صدوق مثلا مبنی صدوق دمایی
سند کنید حالا. خب عرض کنم این یه لحظه اجازه بدید من بحث رو به جایی برسونم. خب این بحث در مورد مرسلات تا این مقدار. آقای سیستانی در ادامه بحث یک دو تا نکته اشاره میکنم، میگن جواب پاسخ مطلب این هست که چند تا پاسخ میدن. یکی اینکه ما اصلا مبنامون خبر موثوق الصدور هست، تا اطمینان نیاره حجت نیست، خبر ثقه رو حجت نمیدانیم. اون اصالت الحس در جایی بود که خبر ثقه رو شخصی حجت بدانه، ولی ما خبر ثقه رو حجت نمیدانیم و خبر موبد اطمینان بیاره. اگر از این خبر مرسل اطمینان بیاد که معتبره، نیاد که نمیاد. بنابراین این بحث اصلا رو مبنای ما جا نداره. یه نکته. نکته دوم این که با توجه به عبارت مقدمه صدوق در فقیه که میگه همه منقولات کتاب مستخرجان، همش فقط من منقولاتی میآورم که حجتون فی ما بینه و بین ربی، نباید تفصیل قائل شد بین اسناد جزمی و اسناد غیر جزمی، بین اسناد جزمی و اسناد غیر جزمی نباید تفصیل قائل شد، چون همش مشمول اون شهادت شیخ صدوق در مقدمه هست. حالا اینو حاج آقای توضیح میدادن که اون توضیح خوبیه. حاج آقا می فرمودن گاهی اوقات راوی یعنی مؤلف کتاب ولو به حسب ظاهر اسنادش جزمیه، ولی مراد از قال الصادق که میگه، یعنی قال الصادق علام فی کتب الحدیث، فرض کن مکارم الاخلاق تبرسی همش قال الصادق قال الباقر، نمیخواد بگه همه این روایت ها روایت معتبره. یه منبری که بالای منبر میگه قال الصادق، نمیخواد بگه که این سند معتبر داره. حد اکثر منبری که خیلی محتاط باشه روایتی رو که در کتب معتبر وارد شده نقل میکنه، الا ما فی الکتب المعتبره امثال اینها. اما اینکه خود این روایت هم معتبر باشه و امثال اینها، این تو هیچ یک از این عبارت ها ظهور نداره. ما در مورد صدوق این احتمال این که قال الصادقاش بر مبنای یک همچی سبکی نباشه رو چجوری دفع میکنیم؟ به خاطر مقدمه. و این مقدمه بین روا و روویان به اصطلاح فرق نمیگذاره، به صیغه معلوم باشه، به صیغه مجهول باشه، سهله باشه، روا باشه، اینا این فرقها فرق گذاشته میشه.
اینجا تقریبا شبیه این که این مورخ میاد میگه که فلان پادشاه در مثلا 500 سال پیش این گونه بود، این کارو کرد و فلان، یعنی علامه فی کتب تاریخ.
بله دیگه اونم همینه دیگه،
اصلا دیگه دروغ نمیگن. بله دروغ اسناد
مثلا عرض کنم خدمت شما، اینجا یک مطلبی آقای سیستانی در اصل مطلب، مطلب کاملا درستی در ادامهش یه ادامه‌ای دارن. ایشون میگن که و من هنا یظهر که این بحثایی که شده که مشیخه فقیه آیا شامل موارد روا و روویان هر دو میشه یا اختصاص داره به روا، یا شامل مواردی که با تعبیر سعله هم هست میشه یا نمیشه، همه این تفصیلات تفصیلات باطلی است و نادرستیه. البته این تفصیلات به وجوه دیگری هم که در جای خودش ذکر شده مردود است و امثالی. من این ارتباط این و این بحث رو نفهمیدم که چطور شد از اون مقدمه چینی ها بطلان این تفصیلات رو ایشون نتیجه گرفته. ببینید یک بحث این هست که مرحوم صدوق در مشیخه که میگه ما رویته عن زراره، آیا شامل مواردی که با روا زراره تعبیر شده اختصاص به اونها داره، یا مواردی که روی عن زراره هم به صیغه مجهول هست شامل میشه، یا جایی که با تعبیر سأل زرار ابو عبدالله هست، اونها هم شامل میشه یا نمیشه. این بحث اگر ما قائل بشیم که عبارت مشیخه شامل نمیشه، معناش اینه که روویان زراره به منظری قال صادقه، مرسل تلقی میشه. مرسلاتش من صدوق که به اعتبار کرده دیگه. این که چون مرحوم صدوق همه روایت های کتابش رو معتبر میداند، اینو شاهد بگیریم، پس بنابراین مشیخه روویان زراره رو هم شامل میشه. این چه ملازمه ای داره؟ مشیخه روویان زراره رو شامل نمیشه، ولی روویان زراره هم معتبر است. یه بحث اینه که روویان زراره معتبر است یا معتبر نیست. یه بحث این هست که مشیخه روویان زراره رو میگیره یا نمیگیره. روویان زراره مثل قال صادق میشه، همون وجهی که اگه تونستید قال صادق رو تفسیر کنید روویان زراره هم میشه تفسیر کرد. ولی بحث مشیخه چیز دیگه است. ما میخواییم از طریق چسباندن طریق مشیخه به طریقی که در فقیه واقع هست، از این طریق روایت رو تفسیر کنیم، نه از اون طریقی که مرسلات رو تفسیر میکنیم. این بحث چه ارتباط، اون صدر و ذیلی که ایشون چیده چه ارتباط داره من نفهمیدم. اگه کسی تفصیل هم قائل میشه میخواد بگه که مش رویته ان ظهور داره در جایی که با تعبیر روا گفته و ناظر به مرحله روایت کردن راویه به صیغه معلوم، ولی اون جایی که ناظر به مرحله فقط تحمله. سأل با روا فرقش اینه، سأل زراره میگه زراره سوال کرد، اما اینکه زراره خودش هم روایت کرد یا روایت کرد نگفته، ولی روا زراره یعنی علاوه بر اینکه سوال کرده روایت هم کرده. این ممکنه شخصی ادعاش اینه که در جایی که لفظ ما دال بر مقام اداء روایت هست به صیغه معلوم اختصاص به این داره، این بیاناتش نفی اونو نمی کنه. این که رویتهو دایره شمولش چقدره به این بحثا ربطی نداره، او باید با قرائن دیگه مطلب رو درست کرد. بله، اون قرائن دیگه که ایشون اشاره میکنه و من در بعض جا دیدم که اتفاقا خیلی هم شبیه بود به تو تقریرات درسه ایشون، بعض جا نکاتی بود که نمیدونم آیا مثلا اون مقرر اونها رو مثلا از بحثای ما استفاده کرده یا دقیقا همین بحثا رو، احتمال میدم ایشون هم این همین نتیجه هایی که ما روش هایی که باشه دنبال کرده باشه، چون ایشون بحث مفصلی شرح مشیخه تهذیب و استبصار رو اینها داشته و ممکنه یه روش واحدی. من در واقع به دو تا روش اثبات این مطلب کرده بودم که همه این تعبیرات مختلف مشمول مشیخه هستن. یه روش این هست که کسانی که در مشیخه فقیه هستن بعضیشون در فقیه فقط یک روایت دارن، مواردی که یک روایت دارن دنبال کردیم، دیدیم بعضیشون با تعبیر رواست، بعضی ها روویانه، بعضی ها سهله است، همسالین. این تعبیرات مختلف در راویانی که یک روایت فقط در فقیه داره، در همه این تعبیرات، همه یعنی اکثر قریب به اتفاقش در این چیزها وارد شده، که خود این نشانگر سعه گستره رویتهو هست. یک نکته دوم این که مقایسه مشیخه فقیه با متن فقیه، از مقایسه میفهمیم که ایشون عناوین مشیخه رو از متن برداشته، ترتیبش این ترتیب متنه. البته یه چیز حدود 25 صفحه اول رو به دلیل نامعلومی از چیز بر نداشته، از اصل کتاب، نمیدونم علتش چی بوده. آیا مثلا یعنی عناوینی که در مشیخه فقیه هست ترتیبش این ترتیب اصل کتابه، یعنی لیست غیر تکراری عناوین کتابی که اند مشیخه،
متأسفانه
25 تای اول نمیدونیم چرا از اونجا بر نداشته
شده، ساده بود استنساخ
اول
کتابو گذاشته کنار.
آره احتمال میدم مثلا اون 25 صفحه مثلا مثلا چسبیده بوده به مقدمه، این جزء مقدمه تلقی کرده موقعی که می‌خواسته مشخره استاس. حالا علتشو نمیدونم، علتی که چرا اون 25 سفر رو چی شده، اون رو وقتی خواسته کتاب از اتاقچه برداره چیز کنه اون 25 صفحهش مونده، بالاخره یه علتی که من نمیدونم علتش چیه. اون 25 صفحه اول، اون از 25 صفحه اول که بگذریم شروع میشه چیزهای مشرقه. بنابراین اولین یه سری موارد قدر متیقنه مواردی هست که مشرقه ناظره به اونه، یعنی اونجایی که اولین موردی که قطعا ناظره به اونه. ما 393-4 مورد که تو مشرقه هست همشو در واقع تعیین کردیم که از کجا گرفته، از کجا این جایی که گرفته شده مشخص هست که بعضیش به تعبیر رواس، بعضی تعبیر جا به تعبیر رویان هست و امثال اینا. این دو تا روش، هر دو روش تو تقریرات بحث‌های سیستانی بود. حالا با تکراریش کار نداریم، قدر مسلمش اون
از اول شروع کرد غیر تکراری،
غیر تکراریاشو آورده با اینها. بنابراین من تصور، حالا وقت گذشته فقط یه نکته رو عرض بکنم، من تصورم این بود که این مطلب رو بر اولین بار خودم کشف کردم، ولی اخیراً بعض همین مطلب که ترتیب مشیخه و امثال اینها. ولی یه نکته‌ای که وجود داشت اون اینه که بعضی رفقا در سال گنجی نقل کردن که تو حاشیه چاپ آقای خرسان هم به این مطلب اشاره شده. ما مراجعه کردیم دیدیم که آقای خرسان، از حسن خرسان، این مطلب رو از شرح لاهیجی بر فقیه نقل کرده، خودش نپذیرفته، ولی دقیقا همین مطلبی که ترتیب مشیخه این ترتیب کتابه، این رو از شرح لاهیجی نقل کرده.
نتیجه را مترتب کرده
که نه برای اون ترتیب این نتیجه نیست، نه اون نه اصل این که ترتیب مشیخه ترتیب کتابه، من از این چیز خیلی نتایج گرفتم، یعنی یک عالمه بحثای رجالی رو بر اساس این چیز استوار کردم. ایشون فقط همینی که ترتیب مشیخه از مثل ترتیب کتاب این تیکه شو.
کدوم لاهیجی؟
لاهیجی هست که صاحب کلامه محبوب القلوب، محبوب القلوب دیگه، بله محبوب القلوب داره و شرحی بر مشیخه فقیه داشته.
کتاب شرحش هست یعنی؟
چاپ شده نیست. چاپ شده نیست و مرحوم هاشخواه بزرگ میگه نسخه کاملش در کتاب در نجف در کتابخانه میرزا محمد تهرانی اونجا وجود داشت. اینا پیدا بشه خیلی خوبه، من هنوز خبری از این کتاب ندارم، نقلی که هست میگم از نقل آقای خرسان دارم نقل میکنم و همسای اینا. به هر حال این نکته جالبی بود که مرحوم لاهیجی داره و خیلی بر من جالب بود که اصل این دیدگاه اصل این، ولی بسیاری از من از این چیز خیلی استفاده ها کردم، شاید 7-10 تا مبنای مهم رجالی رو بر این اساس استوار کردم. اینا اون چارچ، اون نتایج و امثال اینا، اونا رو من ندیدم کسی بهش متعرض بشه و امثال اینا، ولی اصل این که این دیدگاه رو توجه کردم خودش خیلی خوب بود، من خیلی استفاده کردم و که همینجوری الکی به خودمون نسبت ندیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.